بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكاد يمكن التحسي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشك في الصلاة فعلا من الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ولو بأصل أو قاعدة لا نقصها فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها. این بحث امروز رو خوب توجه بفرمایید. اشکالی شده بود به ظاهر روایت از نظر تعلیلی که کنم علیه السلام برای عدم اعاده ذکر کرده بودن. دوراره در عرض می شود سؤال سومش مواجه شد با این جواب امام که با این که نماز به تمامها در نجاست واقع شده مذالک امام فرمودند نماز رو اعاده نکند، صاب رو شستشو بدهد برای عبادات بعدی، اما نمازی که خونده شده لازم نیست به آده بشود. دورار سوال کرد از قبل مزاله چرا در این فرض سوم شما حکم به عدم اعاده فرمودید با اینکه در دو فرض اول جواب لزوم اعاده بود، چرا در فرض سوم حکم به عدم اعاده شد؟ امام فرمودن به صورت تعلیل صریح لأنک کنت علی یقین من طهارتک و شکت و لیس یم و قیلک انتن غزل یقین به شک عبدا. برای اینکه این استصحاب طهارت داشته، برای اینکه یقین و شک در کار بوده و در صورت یقین و شک نباید انسان یقین را به شک نقض بکند، حرام است نقض الیقین به شک. حالا مستشکل میگوید که این استصحاب طهارت که مخاب تعلیل امامه، این نمیتواند علت برای عدم وجوب اعاده واقع بشود. چرا؟ برای اینکه اعاده عرض می شود موردش بعد از نمازه، و الا که نماز رو کسی تمام نکرده بحث اعاده و عدم اعاده مطرح نیست. مورد اعاده و عدم اعاده بعد از نمازه، اونم در چه ظرفی ما میگیم اعاده نکند یا بکند؟ الان که فهمیده که نماز با نجاست صاب واقع شده، الان که توجه پیدا کرد به این که نماز با نجاست صاب واقع شده، اینجا هم وقت صحبت از اعاده و عدم اعاده می شود. اون وقت اشکال اینه که الان که فهمید نماز با نجاست واقع شده، الان که دیگه استصحاب طهارت نداره، الان یقین به نجاست دارد و با یقین به نجاست شفر می شود به گوی لایجب علیه الاعاده. و استصحابی که در کار بوده، این استصحاب اثرش برای شروع در نماز و تکمیل نماز مؤثر بوده است. یعنی این آدم وقتی که میخواد وارد نماز بشه، با اینکه میدونه که طهارت شرط نمازه، یک مجوزی برای دخول در نماز لازم دارد. مجوز دخول نماز استصحاب طهارت، مجوز ادامه نماز استصحاب طهارت. اما دیگه استصحاب طهارت نمیگوید که بعد از نمازم یقین به خلاف پیدا شد و دیگه استصحابی در کار نیست، بازم لازم نیست نماز رو اعاده کنیم. از اشکال اینه که این استصحابی که امام به عنوان تعلیل برای عدم وجوب اعاده بیان کردن، به نظر میاد که این استصحاب نمیتواند علت عدم وجوب اعاده بشود. این استصحاب فقط مجوز دخول در صلات و تکمیل صلات و هیچ ارتباطی با عدم اعاده ندارد. این اشکال مهمی است که در این باب شده. مرحوم آیاخون می‌فرمایند که این اشکال هیچ راه حلی نداره و تفصی از این اشکال امکان ندارد الا از همین یک راهی که ایشون بیان کردن، و اون این است که ما اصولا ببینیم آیا اون چه که شرط برای نماز است او عبارت از طهارت واقعی است، یعنی شرط فعلی نماز و شرطی که الان به درد نماز میخوره، آیا طهارت واقعی شرطیت فعلیه دارد؟ به عبارت روشن‌تر، همون حکم انشائی و اقتضایی که به نام طهارت واقعیه برای شرطیت قائل شدن، در مقام فعلیت هم همون طهارت واقعی شرطیت دارد. یا اینکه نه، ما از راه جمع بین ادله استفاده می کنیم که اونی که شرط برای نمازه، شرط فعلی نمازه، خود طهارت نیست، احراز طهارت شرطه. حالا این احراز از هر طریقی بشود، میخواد احراز از راه قاعده طهارت باشه، میخواد بیانه شهادت بدهد، میخواد استصحاب سبب احراز طهارت بشود. پس طهارت شرط برای نماز نیست به حسب فعلیت، بلکه احراز طهارت شرطیت برای نماز داره. اون وقت اگر احراز و طهارت شرطیت داشت، این تعلیل امام درسته، برای اینکه زراره میخواه اعاده نکند نماز رو. امام هم در جواب میفرماید برای اینکه شرط نماز حاصل بوده. شرط نماز چیه؟ احراز طهارت. احراز طهارت کجا حاصل شده؟ از استصحاب طهارت. از این استصحاب طهارتی که امام در مقام تعلیل بیان می فرماید، این برگشتش ببینه که می خواد تنبیه بفرماید که یکی از راه‌های احراز طهارت، که احراز طهارت شرطیت برای نماز داره، یکی از راه‌های احرازم مسئله استصحابه. خیال نکنید احراز فقط قاعده طهارت راهش هست، یا بیانه باید قائم مثلا در طهارت بشه، نه، راه دیگری به نام استصحاب طهارت این موجب احراز طهارته و احراز طهارت شرطه، و چون نماز واجب شرطه پس دیگه چرا اعاده کند؟ پس روی این بیان که ما شرط و طهارت ندانیم بلکه احراز طهارت بدانیم، این تعلیل امام یک تعلیل روشن و تعلیل واضحی خواهد شد. این قلب میگوید که خیلی خود ما از شما قبول کردیم که شب احراز طهارته و شما حل این اشکال رو کردید، لیکن با این بیان شما یک جای دیگر خراب می شود، اونجا رو چی کار بکنید؟ و اون اینه که اگر خود طهارت شرطیت نداره و احراز طهارت شرطیت دارن، شما چطور استصحاب طهارت جاری می کنید؟ استصحاب مقدمتاً این شرط درش معتبره که یا باید مستصحب خودش حکم شرطی باشه و یا موضوع حکم شرطی باشد. اگر مستصحب ما نه حکم شرطی بود و نه موضوع برای حکم شرطی، استصحاب جرایان ندارد. اون وقت این مستشکل میگوید که استصحاب طهارت کدام شرط برش موجوده؟ آیا طهارت خودش حکم شرطیه؟ طهارت که حکم شرطی نیست، باید بگید موضوع حکم شرطیه. میگیم موضوع کدام حکم شرطیه؟ بگید حکم شرطی شرطیته. شما فرض کردید که شرطیت به طهارت ارتباط نداره، شرطیت مربوط به احراز طهارته. خود طهارت موضوع برای حکم به شرطیت و اعتبار شرطیت نیست. از طهارت شما چجوری استصحاب میکنید؟ از طهارتو لیس حکمن شرعیان ولا موضوعن به حکمن شرعی. به لحاظ این که شما طهارت رو از موضوع شرعیت خارجش کردید، پس چطور استصحاب طهارت جاری می شود که شما در نتیجه محرز طهارت بشوید؟ اگر استصحاب جاری نشه، احراز طهارت تحقق پیدا نمی کند. مرحوم آخوند در جواب می فرمایند که ما استصحاب طهارت رو به دو راه جاری می کنیم، یعنی دو مجوز برای جریان استصحاب طهارت هست. مجوز اولش اینه که طهارت به درسته که موضوع برای شرطیت نیست، اما موضوع برای شرطیت فعلیه نیست، اما از نظر حکم واقعی و از نظر حکم اقتضایی طهارت واقعیه شرطیت دارد، طهارت واقعیه اقتضای شرطیت درش وجود داره، طهارت واقعیه انشاء شرطیت روی او شده. پس از نظر حکم انشایی و اقتضایی موضوع برای شرطیت طهارت واقعیه است، منتها در مقام جمع بین ادله که یک دلیل میگوید لا صلات الا به طهورن، اگر طهور طهارت از خبث را هم بگیرد، و یک دلیل میگوید لا تنگذلیت اینه به شر، استصحاب طهارت را حجت میداند. در مقام جمع بین این دوتا دلیل ما میگیم طهارت واقعیه شرطیت واقعیه دارد، اما اونی که شرطیت فعلیه دارد همین احراز طهارت که به دلیل لا تنقض و امثال لا تنقض ثابت میشود. پس در نتیجه ما نمی کنیم بگیم طهارت واقعیه هیچ اثری نداره، اصلا از دائره موضوع برای حکم شرعی به طور کلی بیرونه و استصحابی درش جریان پیدا نمی کند، و اونم موضوع برای اثر، و همین مقدار اثر کفایت می کند در اجرای استصحاب طهارت. این یک راهه. راه دومش اینه که درسته که در استصحاب باید مستصحب یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، لیکن یک توضیحی ما میخواییم راجع به موضوع حکم شرعی بدهیم، و اون این است که آیا مستصحب ما باید تمام الموضوع برای حکم شرع باشه، یا اینکه نه اگر دخالت در موضوع حکم شرعی هم داشته باشد کفایت می کند. لابد اگر دخالت در موضوع هم داشته باشه کفایت می کنه. خب شما در قرمی و رسائل و همین کفای ملاحظه کردید که گاهی استصحاب رو ما در موضوع مرکب به کار میبریم، به این صورت که جزء موضوع رو به واسطه وجدان ثابت میکنیم، جزء دیگرش رو به کمک استصحاب. پس معلوم میشه که مستصحب ما لازم نیست که تمام الموضوع برای حکم شرعی باشد، همین که دخالت در موضوع حکم شرعی هم داشته باشه کافی است. وقتی که این مطلب کافی شد، اینجا نتیجه میگیریم، میگیم خب شرط نماز چیه؟ شما میگید اعتراض و طهارت. پس طهارت مضاف الیه، طهارت شرطیت داره، نه احراز چیز دیگه، نه احراز امر دیگر. احراز طهارش خصوصیت داره که شرطیت داشته باشد. پس طهارت اینجا به عنوان مضاف الیه دخالت در موضوع شرطیت داره، دخالت در حکم شرطیت داره. به همین مقدار که دخالت طهارت در موضوع حکم شرعی ثابت شد، همین کفایت می کند که ما بتوانیم استصحاب رو جاری بکنیم و بگیم طهارت هم موضوع برای اثر شرعی است، ولو اینکه موضوع علتش به همین مقداره که مضاف الیه در قضیه شرعی واقع شده. احراز و طهارت، نه احراز و شیء آخر و امر آخر. پس نتیجه این دو شد که استصحاب طهارت یک استصحاب خالی از اشکاله و خونی هم که شرط برای نمازه احراز طهارت شرطیت دارد، نه خود طهارت. اون خود میگوید مطلب تمام نشد. این بیانی که انقدر میگه، این بیانی که شما میگید، این با ظاهر روایت منافات داره. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. برای اینکه امام در جواب سؤال زراره وقتی که میفرماید لعنک کنت علی یقین من طهارته و لیس ینبغی لک الی آخر، این صغرا و کبرا نتیجه چیه؟ این صغرا و کبرایی که امام ترتیب دادن در دنبال این صغرا و کبرا چی میخوان نتیجه بگیرن؟ امام میفرماد تو یقین به طهارت داشتی و شک کردی و حق نداری یقین به طهارت رو به شک نقض بکنی. پس در نتیجه چی؟ در نتیجه امام میخواد بفرماید تو طاهری، نمیخواد بفرماید تو محرز طهارتی. نتیجه استصحاب و اجراء استصحاب خود طهارته. این صغرا و کبرایی که امام ترتیب میدهد نتیجه این است که فقط نتیجه انت طاهرون. پس انت طاهرون رو امام علت قرار داده، نه انت محرزون به طهارت. عبارت روشن‌تر، استصحاب عرض می شود یکی از چیزهایی است که انسان به کمک او احراز طهارت می کند، لیکن صغرا و کبرایی که آدم در استصحاب ترتیب می ده نتیجه اون صغرا و کبرا احراز نیست. نتیجه اون صغرا و کبرا همون حکم مستصحبه. شما وقتی در استصحاب قضیه متیقنه و مشکوکتون واحده و میگید نباید نقض بشود یقین بشن، پس نتیجه چیه؟ نتیجه این است که اون متیقن شما الان محکوم به بقائه، متیقن شما طهارته. پس نتیجه میدهد که فانت طاهرون. اگر بیان شمای مرحوم آیا اون درست باشه باید امام بفرماید لعنک محرزن لطهارت و صغرا و کبرا رو جوری ترتیب بده نتیجه صغرا و کبرا احراز باشد، نه نتیجه صغرا و کبرا خود طهارت باشه. در حالی که ظاهر روایت رو وقتی انسان ملاحظه میکنه، یقین داشتی شک کردی، نقض یقین به شک نکن، نتیجه اینو فهمده طاهرون. پس طهارت رو امام علت برای عدم وجوب اعاده قرار داده، نه احراز طهارت رو. شما با این اشکال از نظر ظاهر روایت چه می کنید؟ مرحوم آقای آخوند می فرماید که درسته، ما قبول داریم این ظاهری رو که شما بیان می کنید، لكن مطلب دیگه که این تعلیلی که در روایت واقع شده درسته که الان مسئله اعاده و عدم اعاده مطرحه، لكن تعلیل امام به لحاظ این حال نیست. تعلیل امام به لحاظ همون حالت بودن در نماز و قبل از شروع در نماز، به لحاظ اون حال که کشف خلاف نشده، به لحاظ اون حال که مسئله واقع برای مکلف روشن نشده، به لحاظ اون حال عرض می شود که امام مسئله استصحاب رو بیان کرده و هدفش از بیان استصحاب اولا این بوده که بدانید یک قاعده‌ای در شریعت هست به نام استصحاب و می‌خواسته تنبیه بر حجیت استصحاب و حجیت این قاعده بفرماید. و ضمن اینکه تنبیه بر حجیت این قاعده بفرماید، این نتیجه را میده که بعد از کشف خلاف لازم نیست شما اعاده بکنید. همین استصحاب حال نماز سبب عدم اعاده بعد از نماز میشود. اون وقت وقتی ما حساب میکنیم که چطور استصحاب حال نماز موجب عدم وجوب اعاده بعد از نماز می شود، چاره ای نداریم جز این که بگیم پس معلوم می شود که طهارت واقعی شرطیت نداره. اونی که شرطیت دارد احراز طهارت، به عبارت روشن‌تر اونی که شرطیت داره خود استصحاب طهارت، خود استصحاب طهارت برای این آدم در این موقعیت شرطیت داره و این استصحاب طهارت هم وجود دارد و حیث این که وجود داره لایجب علیه اعاده. پس اگر تعلیل امام به لحاظ حال قبل از انکشاف حال نبود، این اشکال مستشکل درست بود. اما وقتی که تعلیل امام به لحاظ حال قبل الانکشافه، اونم روی این جهت که زراره نمیدونسته که استصحاب حجیت داره، امام در اینجا میخواد تنبیه بکند بر حجیت استصحاب، امام میخواست اینجا یک قاعده کلیه ای رو به نام استصحاب بیان بفرماید. پس به لحاظ حال قبل الانکشاف این استصحاب رو امام بیان فرموده و ضمن افاده قاعده کلیه نتیجه عدم اعاده هم برش مترتبه. و اگر بخواهد در استصحاب نتیجه عدم اعاده، معناش این است که بگیم شرط نماز همین استصحاب طهارته، شرط نماز همین چیزیست که به استصحاب ثابت می شود و او احراز طهارته، نه طهارته واقعیه‌ای که الان کشف خلاف شده و معلوم شده که نماز با نجاست واقعیه تحقق پیدا کرده است. پس در نتیجه راه حل اشکال اول که اشکال مهمی است در این باب، این است که ما ملتزم بشیم به اینکه اونی که شرطیت داره فقط احراز طهارته و روی وجود این شرط دیگه از می شود اعاده لزومی ندارد. باز کعنه اینجا یک انگلی در کاره و اون این است که میگوید باز این تعلیل امام کعنه ناقصه. چرا ناقصه؟ برای اینکه ایمان فقط استصحاب رو بیان کردن. شما خوندید در بحث عوامر که ما سه جور امر داریم. امر واقعی اولی داریم، امر واقعی ثانوی و یا به تعبیر دیگر اضطراری داریم و امر ظاهری داریم. امر واقعی اول مثلا به صلات مثلا مع الوضو متعلقه، امر واقعی ثانوی به صلات مع التیمم عند فقدان الماء متعلقه، امر ظاهری که مفاد اصول عملیه و اماراته اونجاییست که انسان بخواهد با کمک استصحاب وضو نماز بخوانه. وضوعی قبلا گرفته، حالا شک داره در اینکه وضوش هست یا نه، دیگر داره فقط احراز طهارته و روی وجود این شرط دیگر می شود اعاده لزومی ندارد. باز کنه اینجا یک انگلی در کاره و اون این است که میگوید باز این تعلیل امام کنه ناقصه. چرا ناقصه؟ برای اینکه امام فقط استصحاب رو بیان کردن. شما خوندید در بحث عوامر که ما سه جور امر داریم. امر واقعی اولی داریم، امر واقعی ثانوی و یا به تعبیر دیگر اضطراری داریم و امر ظاهری داریم. امر واقعی اول مثلا به صلات مثلا مع الوضو متعلقه، امر واقعی ثانوی به صلات مع التیمم عند فقدان الماء متعلقه، امر ظاهری که مفاد اصول عملیه و اماراته اونجاییست که انسان بخواهد با کمک استصحاب وضو نماز بخوانه. وضوعی قبلا گرفته، حالا شک داره در اینکه وضوش هست یا نه، با کمک استصحاب وضو میستد و نماز میخونه. این رو ازش تعبیر میکنم به امر ظاهری. اون وقت یه بحثی در جلد اول هست و اون این است که آیا اتیان به مأمور و به امر اضطراری اگر کسی نماز مرد تیمم خوند آیا این کفایت می کند از مأمور و به امر واقعی اولی یا نه؟ و باز آیا اتیان به مأمور و به امر ظاهری این کفایت می کند از اتیان به مأمور و به امر واقعی یا نه؟ اگر نماز با استصحاب وضو خوندی بعدم معلوم شد که شما وضو نداشتید، آیا به استناد این که مأمور به امر ظاهری رو شما اتیان کردی این کفایت می کند از مأمور به امر واقعی یا نه؟ بحثی هست در اونجا به نام اجزا و عدم اجزا. بعضی ها میگن اتیان مأمور به امر ظاهری کافی هست، بعضی ها میگن کافی نیست. خب اینجا حالا ما بخواییم نتیجه بگیریم، میگیم امام در مقام تعلیم یه امر ظاهری درست کردن، یعنی به کمک استصحاب طهارت گفتن که مانعی نداره نماز با این استصحاب و عرض می شود مشروعیت داره. اگر ما بخواییم بگیم علاوه بر مشروعیت نماز هم لازم نیست اعاده بشه، یه زمینه دیگه هم لازم داره و اون این است که ما باید بگیم امر ظاهری مقتضی اجزاه. اگر امر ظاهری مقتضی اجزا نباشه، داشتن یک امر ظاهری چه نتیجه روی اعاده و عدم اعاده میتواند داشته باشد؟ یه عبارت روشن‌تر، اگر مثلا بخواییم بگیم نماز با استصحاب وضو لازم نیست اعاده بشه، دو تا مقدمه لازم داره. یه مقدمه این است که استصحاب وضو حجت باشه، مقدمه دیگر این که مأمور به و امر ظاهری هم کفایت از مأمور به امر واقعی بکنه. و اگر یکی از این دو مقدمات لنگی داشته باشه، ما نمیتونیم بگیم نمازشو نباید اعاده بکنن. خب بعد از آنی که در عدم اعاده ما دو تا مقدمه لازم داریم، از چرا امام یک مقدمشو بیان کردن؟ زراره سوال کرد که چرا اعاده واجب نیست؟ امام هم جواب دادن چون استصحاب طهارت در کار بوده. این که کفایت نمی کنه، استصحاب طهارت به تنهایی کافی نیست، باید این توأم بشه با این که امر ظاهری هم مقتضی اجزا هست، اون وقت حکم به عدم وجوب اعاده کنیم. و الا اگر استصحاب هم حجت باشه لیکن ما امر ظاهری رو مقتضی اجزا ندونیم، یجب علیه الاعاده. پس این تعلیل امام معنی تعلیل ناقصی هست و نصف عربی شود علت رو بیان کرده. حالا این رو چه کارش بکنیم؟ اینجاست که دیگه ما باید ملتزم بشیم و واقعا هم همینه، ملتزم بشیم که کأن از این روایت استفاده می شود که اگر در یک جای امر ظاهری تحقق داشت، دیگه اقتضاء امر ظاهری للاجزاء این یه مطلب مسلمه مفروغ عنهیه. این کبرا و این جزء دوم تعلیل رو امام دیگه مسلم گرفتن. بزرگان در همون بحث اجزا و عدم اجزا استناد به همین روایت کردن، گفتن یکی از ادله این که امر ظاهری مقتضی اجزائه همین روایته، برای اینکه از این روایت استفاده می شود که مسئله اجزا و اقتضاء امر ظاهری لل اجزا یک چیز مسلمه مفروغ و عمه واضحی در کلام امام قرار داده شده، به طوری که دیگه امام محتاج نبودن به اینکه اون جزء تعلیل رو هم بیان بکنن. پس در حقیقت بگیم که انه درسته که تعلیل دو تا جزء داره، لیکن جزء دومش به عنوان یک شیء مسلم و مفروغ و عمه در کلام امام ذکر نشده. بعد ایشون می فرماید که در این تعلیل در کلام امام خیلی این قلط و قلط به ما متوجه شد، لیکن ما این نکته رو باید تذکر بدیم و اون نکته اینه که چون ما از این روایت استصحاب رو استفاده کردیم، این سبب این اشکالات نشده. اگر شما از این روایت قاعده یقین و شک و قاعده شک ساری را هم استفاده می کردید، همه این اشکالات به شما متوجه بود. خیال نشه که ما چون این روایت رو دلیل بر حجیت استصحاب قرار دادیم، این اشکالات توجه پیدا کرده.
نه این اشکالات تلاش شلط تقدیره به روایت هست، میخواد از روایت شما حجیت استصحاب را استفاده کنید، میخواد قاعده شرط یقین و قاعده شرط ساری را استفاده کنید. اون وقت نتیجه این میشه که اگر ما نتونیم از این اشکالات جواب بدیم، این دلیل بر این نمیشه که روایت استصحاب رو نمیگوید و قاعده شرط ساری رو میگه. نه، این اشکالات مشترک البروزی که ما که از این روایت استصحاب رو استفاده میکنیم و چه اونهایی که در این استفاده ما تردید دارن، هر دومون گرفتار این اشکالات در این روایت هستیم. پس این نکته ایست که تنبیه بر این نکته به نظر ایشون لازم بوده. آیت آده یمکن تفصی انهاز الاشکال، تفصی از این اشکالی که دیروز ما گفتیم امکان ندارد الا به ان یقال، مگر اینکه اینجوری گفته بشه که ان الشرط فی الصلاة اعلام، شرط فعلی این الالتفات الی الطهارت، نسبت به کسی که توجه به طهارت و شرطیت طهارت داره شرط فعلی چیه؟ و احراجها، اونی که شرط برای نمازه احراز طهارته، ولو به اصل، ولو اینکه به استصحابی احراز بشود یا قاعده طهارت احراز بشه یا بیانه مثلا احراز بشه، احراز طهارت شرطه، لا نفسها، نه خود طهارت، خود طهارت شرطیت فعلیه نداره. خب حالا که احراز طهارت شرطیت داشت، اون وقت تعلیل امام درسته، و یکون و قضیت و استصحاب طهارت حال الصلات، لازمه اینکه این در حال نماز استصحاب طهارت داشته، لازمش این است که واجب شرط بوده، و چون واجب شرط بوده لازمه واجب شرط عدم اعادته ها این است که نماز رو دیگه اعاده نکند، ولو انکشف رفوعها النجاسه بعد از صلاه، ولو اینکه بعد از نماز منکشف بشه که تمام نماز در نجاست واقع شده، لازم چون این نماز واجب شرط بوده دیگه نباید اعاده بشه. تمام نه اعادتها بعد الکشف در طرف مقابل، اگر ما بخواییم بگیم حتما باید اعاده کنه، این اعاده تکشف و انجواز نقض و عدم حجیت الاستصحاب حال الصلات، الا اگر استصحاب حجیت داشت این واجب شرطه و چیزی که واجب شرطه دیگه لزوم اعاده درش نیست. خب لا یقال میگه قبول کردیم شرط احراز طهارته، لیکن شما این احراز طهارت رو به سبب استصحاب طهارت میکنید، ما در خود این استصحاب طهارتتون روی این مبنا مناقشه میکنیم که این واجب شرط نیست. لا یقال لا مجال حین اذن، حالایی که خود طهارت رو از شرطیت کنار زدید و به جای او احراز طهارت رو گذاشتید، دیگه لا مجال الاستصحاب طهارت، برای اینکه طهارت نه شرطه، یعنی موضوع حکم شرع باشه، تو شرطیت حکم شرعیه موضوعش هم مثلا طهارت، و نه خودش حکم شرعیه،
فإنه إذا لم يكن شرطاً وقتی خود طهارت خود واقع طهارت شرطیت نداشت لم یکن موضوع لحکمه، پس دیگه طهارت موضوع برای شرطیت نیست. موضوع که نشد ما انه لیس به حکمه، خود طهارت هم یکی از احکام شرعیه شناخته نمیشه، ولو اینکه حالا این جهت شاید قابل مناقشه باشه که طهارت رو یک کسی میگوید نه اصلا خودت حکم شرعیه، همونطوری که نجاست حکم من الاحکام شرعیه، ممکنه طهارت هم حکمی از احکام شرعیه باشه، لیکن از نظر این لایقال مسلم بوده. خب از طهارت نه موضوع برای حکم و نه خود حکم، وای ولا محیص بالاستصحاب عن قوم المستصحب حکمم او موضوعا لحکم، در حالی که در استصحاب حتما باید مستصحب ما یا حکم باشد یا موضوع حکم شرعی. فانه یقال ان الطهاره و ان لم تكن شرطا فعلا، درست طهارت شرطیت فعلیه نداره، الا انه یا انها غیر منعزله عن الشرطیت راسا، این طور نیست که به طور کلی از دائره شرطیت خارج شده باشه، بل هی یا هو شرط واقعی اقتضایی از نظر حکم اقتضایی، از نظر حکم انشائی طهارت شرطیت داره، طهارت واقعی، و همین مقدار کفایت در اجراء استصحابش میکنه. حالا از کجا میگید این شرطیت اقتضایی و واقعی در طهارت هست؟ کما هو قضیت و توفیق مقتضای جمع بین ادله اینه، کدوم ادله؟ بین بعض الاطلاقات ثلاثه الا به طهورن، اگر طهور طهارت حبسیه رو هم شامل بشه، چون این ظاهرش طهارت واقعیه، و مثل هذا الخطاب، مثل خطاب لاتنخذ، خطاب لاتنخذ رو وقتی که با لا ثلاثه الا به طهورن بخواییم جمع بکنیم، باید بگیم اون طهور واقعی شرطیت واقعی داره، اما شرطیت فعلی همین است که لاتنخذ برش دلالت میکنه. پس اولا از راه شرطیت واقعیه ما موضوع برای اثر شرعیش قرار میدیم. جواب دوم، آزا مع کفایت کونها من قیود شرع، لازم نیست که طهارت تمام موضوع برای شرطیت باشه، همین که داخل در موضوع شرط هم باشه کافیه، و اینجا داخله، حیث انه کان احراز طهارت به خصوصها نه غیر طهارت. پس طهارت اینجا مطلقیت پیدا کرد که احراز طهارت شرطیت داره، مضاف الیه خاصیه، و همین که در مضاف الیه موضوع شرطیت واقع شد معنیش مدخلیت در موضوع حکم شرطیه. لا یقال میگوید سلم نازاله، ما حرف شما رو قبول کردیم که اعتراض طهارت شرطیت دارد نه خود طهارت، لیکن قضیت توقو عبارت صحیح این، لیکن قضیت و حکم مقتضای این بیان شما چیه؟ اگه بیان شما رو بخواییم به عبارت در بیاریم مقتضاش اینه هم یکون علت و عدم اعاده دین ازن بعدم اشاق وقوع صلات به نجاسه روی بیان شما علت چیه؟ توبه احراز و طهاره حال صلات دست اصحاب طهاره پس اونی که میتواند علت برای عدم اعاده واقع بشه احراز و طهارته لب طهارت المحرزت و دل استصحاب نمیتونه علت وقوع طهارت و تحقق طهارت باشه چون ده سوال بشه که این طهارت از کجا به دست آمده شما راهش رو استصحاب قرار بدید در حقیقت علت خود استصحاب طهارته نه علت طهارتی است که به استصحاب ثابت می شود روی بیان شما اینه و در حالی که این بیان شما خلاف ظاهر روایته چرا؟ مع ان قضیت تعلیل ظاهر تعلیلی که امام بیان کردن ان تكون العلت له لعدم وجوب الاعاده هی نفس الطهاره لا احراز الطهاره از کجا میگی؟ ضرورت ان نتیجت قولهی و فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارته و صغرا و کبرا ترتیب داد نتیجه این صغرا و کبرا اینه که انه علی الطهاره یعنی علت عدم وجود اعاده خود طهارته لا انه مستصحبها نه این که این آدم دارای استصحاب طهارته و استصحاب کننده طهارته نتیجه صغرا و کبرا دیگه تو نتیجه خود صغرا و کبرا دخالتی ندارن خود صغرا و کبرا استصحابه اما نتیجه که دیگه استصحاب نیست نتیجه طهارتیست که به این استصحاب پیدا می شود پس روی بیان شما باید علت استصحاب و طهاره باشه اما روی بیان امام علت خود طهارته منتها طهارت رو از راه استصحاب به دست آورده فَإِنَّهُ يُقَالْ نَعَمْ قبول داریم حرف شما رو حرف خوبیه وَلَاكِنَّ تَعْلِيم اگر به لحاظ حال بعد از نماز باشد به تنهایی حق با شما اما مطلب اینطور نیست وَلَاكِنَّ تَعْلِيم اِنَّما هُوَ بِلِحَاظِ حال قبل انکشاف الحال یعنی حال نماز حال قبل از نماز چون که هنوز مسئله حجیت استصحاب که مسلم نبوده امام به خود این تعلیل میخوان مسئله حجیت استصحاب رو بیان بکنن لنکت تنبیه علا حجیت الاستصحاب و انهو کانا هناکه قبل انکشاف الحال استصحابی بوده از هدف امام این است که اولا میخواد اون راه احراز به بیان کنه اون اصلی که موجب احراز طهارته خود اون اصل رو از نظر زراره مشخص بکنه و در ضمن این اصل اون نتیجه عدم اعاده هم به دنبالشه چجوری؟ مع وضوح این تتمه مطلب اضافه نیست مع وضوح استلزام ذلک داشتن این اصل و حجت بودن استصحاب در حال نماز این ملازم است لأن یکون المجدی بعد الانکشاف هم همین استصحاب نه طهارت طهارت نیست استصحاب سرتبا من اول نماز وسط نماز بعد الاعاده بعد الانکشاف هم به لحاظ همین استصحاب ما میگیم اعاده لازم نیست اون شرط واجب بوده و شرط احراز طهارته و الا لما کانت الاعاده نقضا اگر مسئله استصحاب در این تعلیل و در حکم به عدم وجوب اعاده دخالت نداشته باشه پس دیگه نمیتونه علت برای عدم اعاده قرار بگیره اعاده نمیتواند نقض یقین به شک باشه کما عرفت فل اشکالی که دیروز خوندیم و امروز در مقام جواب از اون اشکال هستیم باز مطلب دیگر ثم انه لا یکاد و یفقه تعلیل تعلیل امام صحیح نیست لو قیل باقتضاء الامر الظاهری للاجزاء کما قیل گفته شده که اگر امر ظاهری مقتضی اجزا باشه تعلیل امام درست نیست برای اینکه اولا جزء تعلیل رو و جزء علت رو بیان کرده و ثانیاً جزء اول علت رو بیان کرده و معمولاً در مقام تعلیل یا هر دو جزء باید بیان بشه یا لااقل جزء دومش باید بیان بشود اما در کلام امام همین جزء اول بیان شده علت علی علت بنابر اقتضاء امر ظاهری انما هو اقتضاء ذات الخطاب الظاهری قال السلف للاجزاء و عدم اعادتها علت این است که امر ظاهری مقتضی اجزائه لا لزوم النقض من الاعاده نه این که عرض می شود از اعاده نقض لازم میاد و به استصحاب لطمه میخوره لطمه خوردن به استصحاب مطرح نیست لااقل باید جزء دوم علت در کلام امام بیان بشه اللهم الا ان یقال که امام جزء اول رو بیان کردن و جزء دوم مفروغ آن در کلام امام گرفته شده اما تعلیل به انما هو به ملاحظت زمیمت اقتضاء الامر ظاهری للاجزاء یعنی این زمیمه رو مسلم در کلام امام گرفته شده به تقریب اما الاعاده لو قیل به وجوبها یا باید از راه این باشه که استصحاب حجت نیست که امام فرمود حجته یا باید امر ظاهری مقتضی اجزا نباشه که اونم مفروغ عنه اقتضاء امر ظاهری به تقریب ان الاعاده لو قیل به وجوبها کانت موجبتن لنقض الیقین به شک فتحارت قبل الانکشاف و عدم حرمت این نقض یقین به شک شرعن و الا اگر استصحاب حجت باشه باید جزء دوم علت کنار بره للازم عدم و اقتضاء این امر ظاهری للاجزاء با این که اقتضا دارد شرعن او عقلن و تعملن اشاره به اینه که ایشون روشن نکرده مطلب رو باید بیان بکنه یعنی تصریح بکنه به این که این اقتضا در کلام امام مطلوب و ان قرار گرفته
ولعل ذلک مراد من قال به دلالت روایت علا اجزاء الامر ظاهری. خود روایت مستقیما دلالت نداره، لیکن از راه مطروقیت مورد استدلال قرار گرفته. هازا غایت ما یمکن ان یقال در توجیه تعلیل واقع در کلام امام. حالا برفرض که توجیهات من درست نباشه، ما انه لا یکاد یوجب الاشکال فی التعلیل والعزل عن التفصی عن الاشکال، اینا لا یوجب اشکالا فی دلالت الروایه علی الاستصحاب. خیال نشه که چون ما از روایت استصحاب رو استفاده کردیم این اشکالات در کاره. فإن این اشکال لازمان على كل حاله، کان مفاد تعلیل قاعده استصحاب باشه یا قاعده یقین باشه، هر دو باید جواب بدن. احتمال سومی هم در کار نیست که نه استصحاب رو بگوید نه قاعده شک و یقین، یه مطلب دیگری رو بخواد روایت دلالت کنه. ما بداهت عدم خروجی از این دو قاعده.